کار کننده باشه.
در مورد این زبایت رو در این مورد هم داریم دو تا باید بردش نیشی دو داره بیدی خواهد که همون جو پشت داره
باید نداره
باید اگر بگیم مثلا باقتان ترام نیست و بعد قسمت دوم مثلا که راحت که داره میگه در حال که دو تاش یه چیزی یعنی همون فضه ای که تو قسمت دوم داره میگه همون مفضه ای که قسمت اول
نه آخو مفضه است. ببینید مفضه رو معنا کردیم. آقای حسینی میگو مثلا اون آب نقره یا نه اونا نبود مفضل المرسع بالفزه. خب به این ظرف میگن مفضل. حالا راوی وقتی فهمیده از ظرف فزه آنی مبغوزه میگه مفضل چطوره، اونجا حرامه مفضل چطوره. امام میفرمان لا بسته از ظرف مفضل میتونی استفاده کنی، ولی از اون جایی که فزه داره اجتناب کن.
این
مقام رفت مورد
این
مفضل چون قسمت فزه
داشته باشه، چون
قسمت فزه
نداشته
باشه دو تاش نیست. خب حالا دیگه دو تاش یکی نیست، چون ممکنه موضع فزه باشه موضع غیر فزه هم باشه. از این ظرف شما میتونی لا بحثبیه بله به اطلاقش میگه وقتی مفضل باشه چه موضع فزه چه غیر موضع فزه، ولی نسبت به موضع فزه کراهته. او قسمتی که فزه داره کراهت از اونجا بیاشم. وقت روایت دیگه هم بود که امام میخواستن آب بیاشه من اون قسمت فزه رو جدا کردن. حالا این احتمال هم میره، ما دیگه ورود به این چیزا نکردیم، احتمال هم میره که از دوستان شده آقای مظفری بود دیروز اشاره میکرد که احتمال این که تکوینن یه مشکلی داشته باشه که اگر از اون محل فزه آدم آب بیاشه مشکلی داشته باشه. حالا این رو باید علم جدید آزمایشات اینا مشخص کنیم.
نه
نه ما نمیگیم چه چیزی به دست ما نیاوردیم. نه من چیزی پیدا نکردم. خب حالا نمیخوایم بگیم ما الان ما میخوایم بگیم از این که امام میفرماین از اون موضع فزش اجتناب کن، ممکنه محتمل یه احتمال به عنوان یه احتمال که آقا یک مشکلی داشته باشه. بالاخره اون مصالح و مفاسد در متعلق را که بالاخره نمیدونیم، عرض کردم یه احتمال به عنوان یک احتمال. البته جای این رو دارد که کار بشه، جای این رو دارد کار بشه. من دیروزی که از آیون پزشکان معروف درجه یه که مشهد به مناسبتی زنگ میزد میگو ما یه مجموعه چنین، گفتم پیشنهادی که من بهش کرده کاری داشت، پیشنهادی من داشتم وقتم گذشت، این بود که شما یک مجموعی از طلبای فاضل در کنارتون باشد، این مواردی که میگید اونا استقصا کنن روایات رو به دست بیارن، لابراتوار هم دست شما، آزمایشگاه هم با شما. وقتی نسبت خواص میوه ها میگفت چیزایی که در روایات آمده اینا، میگفتم خب عیبی نداره، ولی نهایت اینا یه مجموعه باشن که این روایات رو جمع جور کنن دست شما بدن، شما در آزمایشگاه ببینید چه جوره، آیا اون چه گفته شده امروز صدق میکنه یا نه. اگه صدق کرد وسوق به صدورم پیدا میشه، ولی مثلا آیا بونه میگفتم سندم مثلا مشکل دار باشه. حالا بگذاریم وقت گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب كلام در این بود که آیا سکه های مغشوش و پول های مغشوش معاوضه بر اونها چه حکمی داره؟ در مطلب اول موضوع سکه های مغشوش بنا شد مورد بحث قرار بگیره. اشاره کردیم در گذشته درهم و دینار پول طلا و نقره مورد داد و ستد بوده است. دو تا تغییر در این پولها انجام می شده. تغییر اول دخل و تصرف در این پولها با کم کردن آلیاژ اصلی اگه دینار 18 نخود طلا بوده است در حال ضربی رو تبدیل می کردن به 15 نخود طلا، ولی به عنوان دینار که 18 نخود طلاست در اختیار مردم قرار می دادن. که این کار رو تارتن دولت‌ها و حکومت‌ها انجام می‌دادن که موارد مختلفش دیروز اشاره کردیم، و مرتن اخرى مردم لأجل منافعشون این کار رو انجام میدادن. که به عنوان سکه مغشوش، مغشوش در لغت یعنی مخلوط، یعنی خالص نیست، یه مقدار طلا یه مقدار برنج رو میگرفتن، این میشد یه سکه، سکه مغشوش یعنی مخلوط لغتاً. این یه تغییر بود که دیروز اشاره کردیم، مواردی هم از تاریخ اروپا و غیره اشاره کردیم.
اینجا که مخلوط نیست؟
بله؟
اینجا که مخلوط نیست، آلیاژو کم میگردن.
خب دیگه آلیاژو کم میگردن، به جاش برنج میذاشتن، دیروز توضیح دادیم، چون وزنش هم میخواستن رعایت کنن. می آمدن اون آلیاژ اصلی رو اگه دینار باید 18 نخود طلا داشته باشه 3 نخود طلا کم می کردن به جاش برنج می زاشتن. این میشه مخلوط، مخلوط بین برنج و طلا، مخلوط بین ورشو و نقره مثلا، این میشد مخشوش یعنی مخلوط. نه چون وزن معمولا می کردن در اون زمان، نمیگم نبوده، نمیتونیم نفی کنیم، ولی بسیار کم بوده. اینا همون وزن و رعایت میکردن، نهایت به این شکل بوده. این میشه سکه مغشوش که گفتیم در اصطلاح روایات ما از درهم المحمول علیها اسم میشه. اینو دیروز اشاره کردیم یه قسمت از این موضوع شناسی. تغییر دوم در دراهم و دنانیر که این تغییر امروز هم در اسکناس ها وجود داره، تقلب و دگرگونیست. بدین معنا که کلن اون دینار رو دینار تقلبی می ساختن، اصلا طلایی وجود نداشت، برنج رو می گرفتن یا ورشو رو می گرفتن یا نیکل رو می گرفتن، به جای طلا و نقره سکه می زدن. دیگه ما میگیم تقلب لغوی دیگه، حالا تا اصطلاحی بد برسیم، یعنی دگرگونی، یعنی دیگه مغشوش نیست، مخلوط نیست، همش تقلبه. امروز هم فراوان داریم که در اسکناس ها همین وضع به وجود میاد. دلار تقلبی، اسکناس تقلبی، چک پول تقلبی، یعنی مخلوط نداره بین اون ماده اصلی، چون در اسکناس و اینا که اصلا ماده اصلی ارزشی نداره. یک ورق کاغذ رو که بسیار بسیار کم ارزشه، شماره ردیف بانک مرکزی میزنن روش، میشه چکپول تقلبی، 50,000 تومانی تقلبی، 100,000 تومانی تقلبی. که خب حالا بعد اشاره میکنیم این غش به معنای اصطلاحی هست، ولی در معنای لغوی بهش میگیم تقلب، یعنی دگرگونی، اصلا اون ماهیت اصلی رو نداره. اینم یک نوع از درهم مغشوش میشه، یک نوع از اسکناس مغشوش به معنای تمام کلمه. دگرگونی است، تقلب. حالا دقت کنید، باید ما بحث کنیم در این قسم پنجم، آیا معاوضه و داد و ستد با پول مغشوش حکمش چیه و با پول تقلبی چه حکمی داره؟ وضعن اون معاوضه چگونه است و تکلیفن حکم اون معاوضه چیست؟ این خلاصه اشاره به موضوع در مطلب اول. مطلب دوم این است که برای بررسی حکم معاوضه بر پولهای مغشوش به معنی العام که هر دو قسم شامل بشه، ما ابتدا نیاز داریم اقسامی رو که ممکنه در حکم دخیل باشه در مطلب دوم بهش اشاره کنیم، بعد وارد بررسی حکمی بشیم. لذا عرض میکنیم 4 تقسیم در این پولهای مغشوش ممکنه در حکم مؤثر باشه. اینا رو باید بهش توجه کنیم. قسم اول همین تقسیمی بود که در موضوع شناسی اشاره کردیم، یعنی گاهی آن پولی که معاوضه با او انجام شده مغشوش است، مخلوط از اون ماده ارزشمند و غیر از اوست و تارتن تقلبه. اون ماده اصلیش که انه هیچی نیست، ارزشی نداره، اون که موجوده همش تقلبه. این یک تقسیم. تقسیم دوم این است که در معاوضه با سکه نکته های مغشوش و تقلبی تارتن معاوضه به نحو کلی فزمه بوده، در مقام ادا از پول تقلبی استفاده میکنه یا از پول مغشوش، ولی معامله کلی فزمه بوده. در مغازه میره یخچال میخره به 10 میلیون تومان، کلی فزمه است این ثمن، نمیگه با این پول، میگه 10 میلیون تومان خریدم این یخچال. وقتی میخواد پول بده به طرف، چک پول تقلبی استفاده میکنه. سکه بهار آزادی میگه بهت میدم، ولی سکه بهار آزادی غیر بانکیه که مخلوط داره، ولی به عنوان سکه بانکی در اصل میگه به 5 تا سکه این یخچال رو خریدم، ظاهر حال این سکه بانکی درست دیگه. در مقام ادا 5 تا سکه تقلبی بهش میده یا سکه مغشوش بهش میده. اینجا اصل معامله کلی فی الذمه است، در مقام ادا سکه مغشوش استفاده میکنه، از چک پول تقلبی استفاده میکنه. مرتن اخرى معامله واقع میشه در عین این پول تقلبی یا سکه مغشوش، میره از صراف دلار بخره، صراف میگه این دلارها رو به 5 میلیون بهت فروختم، این دلارها که اون دلارها تقلبیه. اینجا متعلق معامله کلی فی الذمه نیست دیگه، میگه این دلارها رو بهت میفروشم به این مقدار، یا چک پولای تقلبیشه میبره رو میز مغازه‌دار میگذاره، میگه با این پولا به من یه یخچال بده که ثمن عین خارجیه و این عین خارجی مغشوشه. اینم تقسیم دوم که خب فرق میکنه دیگه، منظر حکم باید توجه داشته باشه. تقسیم سوم، علم و جهل طرفین ممکنه در حکم تأثیر بگذاره. تارتن فروشنده میداند این پولا مغشوشه، معذالک قبول میکنه. خب یک حکم ممکنه شکلی خاصی برای خودش باشه، میدونه پولای تقلبیه، میگه گرونتر میفروشم، همین پولا رو میگیرم خودم آب میکنم، بعد علم داره به غش معذالک اقدام میکنه، علم داره به تقلب اقدام میکنه. مرتن اخرى جهل به غش و تقلب است، ظاهر حال اینه ای چک پولا درسته، ای چک پولا رو میگیره بعد میبینه تقلبی، جاهل بوده به غش یا تقلب. اینم یه تقسیم، تقسیم سوم. تقسیم چهارم این است که این پولهای مغشوش، که این تقسیم بیشتر در پولهای مغشوش نه در تقلبی، شاید کمتری تقسیم جاری بشه. حالا هر جور اگر فرض شد در هر دو قسم مشکلی نیست. این پولهای مغشوش یا تقلبی تارتن منفعت محلله هم درش فرض می شود، و مرتن اخرى منفعت محلله درش فرض نمی شود. مرحوم شیخ در مکاسب مثال می زنند و برخی دیگر از فقها ها که چطور دراهم مغشوش یا پول تقلبی منفعت محلله داره. دو تا مثال می زنند. مثال اول، در سابق یکی از ابزار زینتی برای خانوما گردن بندهایی بوده، دست بندهایی بوده که از درهم و دینار بوده، فراوان هم بوده. این مثلا حالا درهم و دینار تقلبی ممکنه به عنوان زینت استفاده بشه یا مغشوش. خب استفاده به عنوان زینت که حرام نیست، مشکلی نداره که از این پول تقلبی به عنوان زینت میخواد استفاده کن، له منفعت محلله. مثال دوم که حالا در این مثال در جای خودش باید بحث کرد، فعلا به عنوان یک مثالی که مرحوم شیخ مطرح کرده و بعضی دیگر اشاره میکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند جایز است اگه ظالمی مطالبه پول میکنه از انسان به غیر حق، مثل عشار مأمور مالیات، او به ظلم میخواد مالیات بگیره. مرحوم شیخ میفرماین جایز انسان پول تقلبی بهش بده، پول مغشوش بهش بده. خب این حلال، جایزه برش، این میشه منفعت محلله. پول تقلبی، پول مغشوش، منفعت محلله پیدا میکنه. به عشار، به مأمور مالیات، به ظلم میگه اینقدر مالیات بدین همین پولای مغشوش رو بهش میدین، این شد منفعت محلله برای پول مغشوش. مرتن اخرى منفعت محلله برای این درهم و دینار یا اسکناس مغشوش وجود نداره. اینم تقسیم چهارم. این چهار تقسیم مورد نظر باشه، ممکنه در حکم تأثیر کنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، حکم معاوضه با دراهم مغشوش و تقلبی است. معاوضه با این دراهم صوری داره که در هر صورتش حکم باید به تنهایی مورد بررسی قرار بگیر. صورت اول این است که معاوضه بر پول تقلبی باشه و نه مغشوش. پول تقلبی که دیگه مادهش هیچ ارزشی نداره، یه ارزش بسیار کمی داره، گو ارزش ساقطه، به خاطر او ارزش معاوضش نمی کنه. مثل دیناری که کلن از برنج درست شده، حالا این 15 نخود برنج ارزشی نداره، این میاد این با این دینار معاوضه انجام میشه به عنوان دینار طلا، یا ورشو رو به عنوان نقره، درهم نقره استفاده میشه، یا دلار تقلبی، اسکناس تقلبی، چک پول تقلبی که امروز هم مبتلا به هست. پس متعلق حکم در صورت اول بحث تقلب، اسکناس تقلبی، دراهم و دنانیر تقلبی که دیگه لا مالیت له، یعنی جنسی ماده ارزشی نداره. خب اینجا تارتن معاوضه بر پول تقلبی به نحو کلی فی الذمه بوده است و در مقام ادا مشتری پول تقلبی ادا میکنه. مرتن اخرى معاوضه بر عین این پول تقلبی واقع شده است. مثال هاشو زدیم، میگه یخچال رو میخرم با این پولا، با این چک پولا. دلار میخرم با این سکه ها، سکه ها تقلب نقش. اما قسم اول از صورت اول که معاوضه کلی فی الذمه است، در مقام ادا پول تقلبی ادا میکنه. اینجا لا دلیل بر بطلان معاوضه و نه حرمت تکلیفی معاوضه. و اینجا رفته گفته یک یخچال بده به 10 میلیون تومان. خب که مشکلی نداره، که خود معاوضه که مشکلی نداره. این 10 میلیون تومان به عنوان کلی فی الذمه در ذمه این آقای مشتری است. میگه یخچال بده به 10 میلیون تومان. یخچال چند میارزه؟ 10 میلیون. خیلی خوب، من یخچال خریدم به 10 میلیون تومان. این اصل معاوضه که مشکلی نداره. هر جا معامله کلی فی الذمه باشه، شرایط تمام باشه، مشکلی نداره. 10 میلیون تومان بایه از این آقای مشتری در ذمه او طلبگار، پس اصل معاوضه باطل نیست و تکلیفا هم حرام نیست، معاوضه درست. انما الکلام در بله،
اگر همینجا اول قصدش این باشه به ظاهر کلی ما به ذمه، ولی قصدش این
از آن ببنه داره، اون قصدش اینه ادا کنه، اون در ادا مشکل داره، معاوضه که مشکلی نداره. کلیه فزنمه
میگونه
از اول قصدشم این باشه. حالا میرسیم در یکی از مسائل بعدی آیا قصد خالت داره یا نه، حالا میرسیم گوره میرسیم قصد خالت داره یا نه. نه، اگر قصدم داره با پول دیگه ادا کنه کلیه فزنمه معاوضه،
با پول دیگه نه، قصد داره که با پول مخشوش
عیبی نداره، عیبی نداره به عنوان کلیه فزنمه. حالا بعد رو بحث میکنیم. از این جهت معاوضه مشکلی نداره، او خیلی حرف داره میاد در جای خودش میاد بحث میکنیم. دقت کنید، در مقام ادا دو تا مشکل است. یک، در مقام ادا آنچه ظاهر معاوضه بوده که همون ظهور هم متعلق تعهد است، اسکناس رایج بوده، این آقا در مقام ادا خلاف تعهدش رفتار کرده، خب اینجا بایع مشتری رو ملزم میکنه به اداء دراهم صحیح، اسکناس درست، چک پول درست. یا آقا محافظه کردیم به 10 میلیون تومان، یکی 10 میلیون تومان نیست که تقلب، لذا او رو ملزم میکنه به این که این سمن نیست، باید سمن اصلی رو پرداخت کن. پرداخت نکرد میره دادگاه، حاکم شهر حکم میکنه. مشکل دوم این است که این عمل مشتری عمل حرام است، مرتکب حرام شده. والوجه فی کما سیجی و در نوع چهارم، و اینجا دیگه وارد نمیشیم، یکی از عناوین حرام عنوان غش است. روایات متواتر بین الفریقین است، لیس منا من غش مسلما فی بیع او شراء یحشر یوم القیامه مع الیهود لانهم اغش خلق الله، من غش مسلما نزع الله البرکه من رزقه و افسد علیه معیشته و وکله الى نفسه، ملعون ملعون من غش اخاه ان الغش لا یحل. این که غش یعنی چه، فرقش بین عیب و تدلیس چیه، رابطه بین غش و تدلیس و عیب از نسب اربعه چیه، اینا در جای خودش باید بحث بشه. فعلا از ابرز مصادیق غش اصطلاحی که مسلم حرام است تکلیفا، این است که در مقام ادا به جای اون جنس حقیقی جنس تقلبی بده. این از ابرز مصادیق غش است و حرمت تکلیفی داره. پس بنابراین در قسم اول از صورت اول اصل معاوضه مشکلی نداره، ولو قصد داشته باشه در مقام ادا خلاف کنه، اصل معاوضهش عیب نداره، معاوضه درسته. در مقام ادا خلاف کرده ملزم میشه به ادا اون چه متعلق معامله بوده صحیحا غیر مغشوش، و این فرد حرمت تکلیفی هم داره، کار حرامی انجام داده تکلیفا. این صورت اول و قسم اول از صورت اول، للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این بحث میاد، توضیحش خیلی هم رفت و برگشت داره. و وقت با العقود و تابعتون للقصود چکار کنیم؟ العقود و تابعتون للقصود یعنی چه؟ این در اون جایی که منفعت محلل و محرمه که در حقیقت قسم دوم از نوع دومه، توضیحاتی خواهد آمد که اینا انشالله اونجا دیگه. علیکم السلام و رحمت الله.
بفرم. بیشتر خواستم که این مباحث استثارات مورفی بطاری